بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. سلسله جلسات مباحث اعتقادی را رسیدیم به ابتدای بحث از صفات خداوند متعال و تقسیمات گوناگونی که متکلمان و فلاسفه برای صفات الهی مطرح کردند. قبل از اینکه وارد تقسیمات صفات بشیم، از باب مقدمه معانی گوناگون صفت و همچنین اسم را که گاهی جدای از یکدیگر به کار میرند و گاهی مترادف به کار میروند اینها را ذکر میکنیم، بعد وارد تقسیمات صفات بشیم. اولین کاربرد معنایی اسم همانی است که مترادف با کلمه است. شما در علم صرف خوانده اید کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف. گاهی واژه اسم را به کار می‌گیرند به عنوان اینکه یکی از اقسام کلمه و قسیم فعل و حرف است، ولیکن گاهی کلمه واژه اسم را دقیقاً مرادف با واژه کلمه می‌گیرند. در این معنا اسم عام است، در واقع اون اسم به معنای خاص فعل و حرف است. دومین کاربرد اسم که در اصطلاح همین علمای نحو به کار میره و خدمت شما عرض کردیم مربوط به همین تقسیمات کلمه است که قسیم فعل و حرف میباشد. سومین کاربرد معنای اسم که در اصطلاح متکلمان از اون بحث میشه، به این معنا معمولا میگن متکلمان، یعنی اسم رو به معنای لفظی میگیرن که بر ماهیت و ذات من حیث و هیه دلالت میکنه. یعنی شما اگر ذات یک موصوفی را بدون در نظر گرفتن صفات اون موصوف در لحاظ بکنید، گفته میشه اینها چی اند؟ اسمند. مثلا سما یعنی آسمان، ارض زمین، رجل جدار یا مرد دیوار، اینها همه موصوفند. و مثلا شما در هیچ عبارتی آسمان را صفت به کار نمیبرید یا زمین را صفت به کار نمیبرید، اینها موصوف واقع میشن ولیکن هیچگاه صفت واقع نمیشن. به اصطلاح منطقی اینها هیچگاه محمول واقع نمیشوند. بله، محمول به معنای اونچه که وصف است، چون همیشه ما اوصاف و مشتقات را محمول قرار میدیم نه موصوفات یا اسماء جامد را اصطلاحاً. حالا این هم نکته ایست که در شما در علم صرف خونده اید: المشتقات کلها صفاتون و الجوامد کلها موصوفاتون. همه اسمهای جامد موصوفند و همه اسمهای مشتق صفات محسوب میشن. حکما هم اصطلاح صفت را در معانی گوناگونی به کار میبرند. مثلا گاهی صفت گفته میشه به معنای اینکه مبدع مشتق، اصطلاحا میگن مبادی مشتقات. فرض بگیرید عالم را میگن اسم چون خود مشتق است، بر وزن فاعل است، ولیکن علم را که مبدع اون مشتقه و بفرمایید مصدری است که عالم از اون ساخته شده، این رو میگن اسم. و لذا مثلا علم و قدرت از نظر حکما میشن صفات، عالم و قادر که مشتق از علم و قدرت هست، اینا میشن در واقع اسما. این هم یک کاربرد از دو واژه در واقع اسم و صفت هست. خب معانی دیگری هم برای اینها به کار رفته، ولیکن معمولا وقتی ما استعمالات و کاربردهای متکلمان و فلاسفه رو در نظر میگیریم، میبینیم که در موارد بسیار اسم و صفت در واقع به جای یکدیگر به کار رفته. شاید تنها در میان اسما و صفات خداوند متعال تنها واژه‌ای که همیشه اسم بوده و هیچگاه صفت واقع نشده همین اسم جلاله الله است. الله همیشه موصوف است و با اوصاف گوناگون توصیف می شود. مثلا میگن ان الله عالم، ان الله قادر، ان الله حی، ولیکن هیچگاه الله در توصیف اسم دیگری به کار نمی رود. این مقدمه همین اندازه کفایته. حالا خوبه که وارد بحث تقسیم صفات بشیم. صفات الهی را از جهات و حیثیات گوناگون به صورت‌های مختلف تقسیم کردن. گاهی صفت را از آن جهت که آیا ما میتونیم این رو بر ذات خدا حمل بکنیم یا نمیتوانیم بر ذات خدا حمل بکنیم، به صفات ثبوتی و سلبی تقسیم کردن. همچنان که از اسم این صفات ثبوتی و سلبی استفاده میشه، صفات ثبوتی به صفاتی گفته میشود که برای خداوند متعال ثابت است، یعنی ما میتونیم اینها رو به خدا نسبت بدیم، ولیکن صفات سلبی صفاتی هستند که اینها رو نمیشه به خداوند متعال نسبت داد و باید از ذات الهی اینها سلب بشود. این صفات ثبوتی ممکنه، حالا خواهیم گفت، جزء صفاتی باشد که در ذات خدا هست، ممکنه جزء صفاتی باشد که معمولا به اونها صفات فعل میگن، چون تقسیم بعدی همین تقسیم صفات به ذات و فعله، اونجا انشاءالله خدمت شما توضیح خواهیم داد. اینجا همین اندازه بدانید صفاتی مانند عالم، قادر، حی، رازق، خالق، محیی، ممیت و مانند اینها که بر خداوند متعال حمل میشه و در آموزهای دینی هم به خداوند متعال نسبت داده شده، اینها رو میگن صفات ثبوتی. و صفاتی مانند مرکب بودن، جنس بودن، مکان داشتن، زمان داشتن، جهت داشتن، ظلم و مانند اینها رو که از خداوند متعال سلب میشود به اینا میگن صفات سلبی. مرادف دو اصطلاح صفات ثبوتی و صفات سلبی صفات جمال و صفات جلال هست، یعنی گاهی به جای صفات ثبوتی صفات جمال گفته میشود، گاهی به جای صفات سلبی صفات جلال گفته میشود. البته بد نیست بدانید که اصطلاح جمال و جلال در کلام مرادف با صفات ثبوتی و صفات سلبی است، ولیکن در عرفان این اصطلاح اسماء جلال و جمال معنای دیگری دارد. در عرفان وقتی گفته می شود فلان اسم یا صفت اسم جلال خداوند متعال است، یعنی از اون اسمایی است که مظهر قهر و غلبه خداوند متعال، مظهر مثلا فرض بگیرید این که خداوند متعال غضب میکنه بر منافقان و کفار، یا این که خداوند متعال ذو انتقام است، دارای انتقام از ظالمین و ستمگران انتقام میگیرد. اینها صفاتی هستند که چون مظهر قهر و غلبه و در واقع غضب الهی هستند، اینها رو میگن صفات جلال در اصطلاح عرفان. ولیکن صفاتی که مظهر رحمت و رأفت خداوند متعال باشد، اینها رو بهش میگن صفات جمال، مثل اینکه خدا رحیم است، رحمان است بفرمایید و رؤوف است و مانند اینها، اینها صفت چی هستند؟ جمال هستند. برخی از موجودات مظهر صفات جمال الهی، برخی مظهر صفات جلالند، به این معنا که در برخی از موجودات صفات جمال غلبه دارد ولیکن در برخی دیگر صفات جلال غلبه دارد. بله، این دو اصطلاح جمال و جلال در عرفان را نباید با اصطلاح جمال و جلال در کلام یکی بپندارید، چون جمال و جلال در اصطلاح علم کلام برابر با صفات ثبوتی و سلبی است. صفات ثبوتی اسم دیگرش صفات جمال است، صفات سلبی اسم دیگرش صفات جلال است. این اصطلاح اسماء جمال و جلال در کلام غیر از اون اصطلاحی است که در عرفان هست و خدمت شما توضیح دادم. حالا ملا صدرا این دو اصطلاح صفات جمال و جلال رو از آیات قرآن استفاده کرده، که البته ملا صدرا هم تو اونجا در اسفار وقتی به این بحث میپردازه، اونجا در واقع ایشون وقتی میاد صفات جمال و جلال رو مطرح میکنه به معنای کلامیش میگیرن و اشاره میکنن به همون آیه ذوالجلال و الاکرام. این تعبیر ذوالجلال و الاکرام از نظر ملا صدرا اشاره داره به همون صفات سلبی و صفات ثبوتی. ذوالجلال، خدا هم صاحب جلال است هم صاحب اکرام است. این ذوالجلال به این معنا به صفات سلبی اشاره دارد که چون خداوند متعال صاحب جلال و عظمت و شکوه است، لذا صفاتی که حاکی از نقص هست از خداوند متعال سلب می شود، ولیکن چون خداوند متعال دارای اکرام و کرم و اینها هست، صفات کمالی بر خداوند متعال اثبات می شود. مراد ملا صدرا این بوده، ولیکن بهتر بود که ایشون از این عبارت ذوالجلال و الاکرام صفات ثبوتی و سلبی رو استفاده نمی کردن. حالا بنده زیاد دیدم در همین کتاب شما یا یه جایی هم در آثارات الله سبحانی که ایشون استناد کردن به همین سخن ملا صدرا، ولیکن این استناد با ظاهر آیه خیلی سازگار نیست. چرا؟ چون در ظاهر آیه بیفرماید ذوالجلال و الاکرام یا ذوالجلال و الاکرام، یعنی خدا صاحب جلال و اکرام است. وقتی میفرماید صاحب جلال و اکرام، یعنی هم جلال بر خدا حمل می شود هم اکرام بر او حمل می شود. دقت میکنید؟ بله، هم جلال بر خدا حمل میشه، چون این هر دو داره حمل میشه بر خدا، هر دو داره بر خدا ثابت میشه در این آیه، در حالی که صفات سلبی رو به معنای صفاتی میگیرن که از خدا میخواد سلب بشود. لذا این آیه اگر بگیم که هیچ اشاره ای به صفات ثبوتی و سلبی ندارد، یعنی به مجموع این دو صفات، به این تقسیم اشاره ای ندارد، حرفی به گزاف گفته نشده. بله میتوانید بفرمایید که در این آیه دو صفت از صفات ثبوتی خداوند متعال به کار رفته، یکی صفت جلال است، یکی صفت اکرام، که هر دو جز صفات ثبوتی هن. چرا؟ چون در این آیه هر دو رو بر خدا حمل کرده، بر خدا اثبات کرده است. دقت میکنید؟ و در واقع این از ظاهر آیه استفاده نمیشه که خداوند دو صفت دارد، صفات ثبوتی و صفات سلبی. اساسا ما برای اینکه صفات ثبوتی و سلبی رو در واقع یک تقسیمی مطرح کنیم با عنوان تقسیم صفات به ثبوتی و سلبی، ضرورتی ندارد به دلایل نقلی مثل آیات و روایات مراجعه کنیم. این مبتنی بر حصر عقلی و تحلیل عقلی است. به حصر عقلی یه صفاتی هست که همون صفات کمالن، اینها بر خدا قابل اثباتن، بر خدا حمل میشون، ولیکن یه صفاتی هست که صفات نقصن، حاکی از نقص و محدودیتن، اینها از خدا سلب میشون. اون صفات کمالی را چون بر خدا اثبات میکنیم صفات ثبوتی گویند، و صفات سلبی را چون صفات نقص را چون از خدا سلب میکنیم صفات سلبی میگویند. تمام. ضرورتی نداشت به این آیه استناد بشه. خواستم نکته از بیرون خدمت بزرگواران عرض کنم که ضرورتی به استناد به این آیه نیست تا ما صفات ثبوتی و سلبی رو بتونیم در واقع تبیین کنیم. البته ملا صدرام نخواسته بگه که من تقسیم، یعنی متکلما یا من تقسیم صفات به ثبوتی و سلبی رو از این آیه استفاده کردم. نه، ایشون خواستن آیه رو بیارم به عنوان معید نقلی بر اون تقسیم عقلی. بله، شما عقلا یک تقسیمی مطرح کرده اید، صفات را به ثبوتی و سلبی تقسیم کردید، حالا نقلا یک آیه معید این آورده اید. اشکال ما اینه که این آیه معید اون سخن نیست. در آیه دو صفت از صفات ثبوتی آمده و هیچ ارتباطی به تقسیم صفات به ثبوتی و سلبی ندارد. اصطلاح دیگری که خوبه بهش توجه بکنید، تقسیم صفات به صفات ذات و صفات فعله. صفات ذات معمولا به اون صفاتی گفته می شود که برای اینکه ما اینها رو به خدا نسبت بدیم، برای اینکه عقل ما این صفات را انتزاع بکند و به خداوند متعال نسبت بده، همین لحاظ مرتبه ذات کفایته. یعنی لازم نیست شما برای خدا فعل یا مخلوقی را در نظر بگیرید و بعداً این صفت رو بر خدا هم بکنید. مثلا شما وقتی میگی خدا عالم است، علم به ذات دارد، عالم به ذات خود است، آیا در اسناد خدا به این صفت عالم به ذات بودن آیا لازم هست که حتما مخلوقی باشد؟ حتما باید مخلوقی در نظر گرفته بشه تا بگیم خدا علم به ذات خودش دارد؟ قطعا خیر. چه مخلوقی باشد چه نباشد، چه مخلوقی لحاظ بشه در ذهن ما، چه لحاظ نشود، خداوند متعال متصف به صفت علم می شود، یا بفرمایید متصف به صفت حیات می شود. خدا حی است، چه مخلوقی باشد چه نباشد، چه مخلوقی را ما لحاظ بکنیم چه نکنیم. ولیکن صفات فعل به او صفاتی گفته می شود که در انتزاع این صفات و اتصاف خدا به این صفات ما نیاز به لحاظ فعل و مخلوقات داریم. شما وقتی میگی خدا رازق است، خب وقتی معنا دارد که یک مرزوق و روزی خوری باشد، بله یک موجودی باید باشه که از اون روزی استفاده کنه تا شما بگید خدا رازق است. وقتی میگید خدا خالق است، باید یک فعل، یک مخلوقی باشد تا عقل ما بتواند صفت خالقیت را بر خداوند متعال چی کنه؟ نسبت بده، انتزاع بکنه و بر خدا هم بکند. همینجور بفرمایی صفات رحیم و رحمان و امثال اینها که باید یه مرحومی باشد تا صفت رحیم یا رحمان به خدا نسبت داده بشه. البته رحمان در واقع اشاره به رحمت عام دارد که شامل همه موجودات میشه، همه موجودات هم از انسان، تو انسان ها هم از کافر و مؤمن، ولیکن رحیم شامل اون رحمت خاصه بر مؤمنین می شود. لذا در آیات قرآن داریم که می فرماید و بالمؤمنین رؤوف رحیم، نمی فرماید بالمؤمنین رؤوف رحمان. رحمان مال هم است. بله، رحمان اشاره به اون رحمت عام و الهی دارد که همه موجودات را در بر گرفته است. یکی دیگر از تقسیمات صفات، تقسیم صفات است به حقیقی و اضافی. صفات ذات را، نه صفات فعل را، دقت کنید، صفات ذات را به دو قسم حقیقی و اضافی تقسیم کردن. صفت ذاتی حقیقی به او صفتی گفته میشه که ذات خدا حقیقتاً به این صفت متصف میشه، مثل علم و قدرت. بله، خدا عالم است، خدا قادر. صفت اضافی او صفاتی است که از صفات حقیقی انتزاع میشه، بله، خودش حقیقتا از صفات ذات نیست. مثلا عالمیت و قادریت. بله، شما عالم جزء صفات ذاته، قادر قدرت جزء صفات ذاته، ولی عالمیت وقتی ایت میخوره بهش میگن مصدر چی؟ مصدر بله صناعی دیگه، یعنی مصدری که خودمون ساختیم. وقتی ایت میخوره چجوری انتظار شده؟ ذهن ما عالم را در نظر گرفته، معلوم را در نظر گرفته، از نسبت و ارتباط میان عالم و معلوم عالمیت را انتظار کرده است. اضافه یعنی چی؟ نسبت. از نسبت میان عالم و معلوم چی انتظار میشه؟ عالمیت. از نسبت میان قادر و مقدور چی انتظار میشه؟ قادریت. لذا اینا رو بهش میگن چی؟ صفات اضافی. بله، دوباره صفت ذاتی حقیقی را به دو قسم حقیقی محض و حقیقی ذات اضافه تقسیم کردن. حقیقی محض به اون صفتی میگن که فقط به ذات خدا تعلق دارد، مثل صفت حیات. بله، حیات وقتی بر خدا هم میشود دیگه متعلقی ندارد، ربطی به مخلوقات ندارد، خدا حی است، چه مخلوقی باشد چه نباشد. یا مثلا ولیکن بعضی از صفات ذات رو ما داریم، درسته حقیقیه، در واقع حقیقتا ذات خدا بهش متصف میشه، ولیکن یک نسبتی به غیرم دارد. مثل این که میگید خدا عالم به غیر است. علم به غیر جزو صفات حقیقی، البته علم به غیری که در مرتبه ذات باشه، چون صفت علم بعدا خواهیم گفت یه علم ذاتی داریم یک علم فعلی. اینی که اینجا داریم بحث میکنیم علم ذاتی است. علم ذاتی خودش دو شاخه داره، علم خدا، علم ذات خدا به ذات خودش، دو علم ذات خدا به مخلوقات قبل از ایجاد در مرتبه ذات، یکی هم علم خدا داریم به مخلوقات بعد از ایجاد، اینو بهش میگن علم فعلی. این الان مورد بحث ما نیست. خب چون یه اصطلاحاً این حقیقی ذات اضافه است دیگه، علم به غیر اضافه و نسبتی با غیر دارد، با مخلوقات دارد. یا قدرت، قدرت درست از صفات ذاته، صفات حقیقی هم هست، ذات خدا حقیقتا متصف به این میشه، ولیکن این قدرت یک مقدوری هم میطلبد، یعنی نسبت به یک موجودی که مقدور خدا قرار گرفته قدرت معنا دارد دیگه. قدرت بدون مقدور که به موصوفی مثل خدا نسبت داده نمیشه، نه فقط به خدا، در مورد غیر خدا هم همینه. حتی هر جا میگیم قدرت، پای یک مقدوری در میان است. پس قدرت یک اضافه و نسبتی به مقدور دارد، لذا به این میگن ذات اضافه، یعنی دارای اضافه و نسبت به غیر. یکی دیگه از تقسیم صفات، در واقع تقسیم صفات به صفات خبریه است. بله، صفات خبریه کاملا اصطلاح کلامی است. به اون صفاتی میگن که در خبر آسمانی آمده. خبریه یعنی چی؟ یعنی در وحی آسمانی مثل قرآن و روایات آمده. و اگر قرآن و روایات این صفات را به خدا نسبت نمیداد، عقل فلسفی نمیومد این صفات رو به خدا نسبت بده. چرا؟ چون ظاهر این صفات در واقع معنای نقص را میرساند، لذا عقل فلسفی صفاتی که معنای نقص رو برساند به کامل مطلق، به خدایی که واجب الوجود نسبت نمیده. مثلا مثل چی؟ مثل وجه، اینکه خدا وجه دارد، خدا ید دارد، دست دارد. استوا، مجی، استوا یعنی چیره شدن، مجی یعنی آمدن. در 4 تا آیه این صفات آمده. آیه 88 سوره قصص میفرماید کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هلاک خواهد شد جز وجه الهی، مگر خدا صورت دارد. خب اینو نباید به معنای ظاهریش هم بکنیم. در چنین مواردی باید ما در واقع متشابهات قرآنی را، اینا رو میگن جز آیات متشابه، باید متشابهات رو به محکمات حمل بکنیم. یعنی چون یه جای دیگه در قرآن فرموده لیس کمثله شی، خدا مثل ندارد، یا فرموده ولم یکن له کفوا احد، خدا همتا ندارد، از اینجا میفهمیم که این وجه نه اون وجهی است که در مورد انسان گفته میشود. یا آیه 10 سوره فتح میفرماید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستاست. خب این که اون وجه مثلا گفته شده کنایه از اون حقیقت انسان کاملی که واسطه فیض است به اذن الله. یا ید الله فوق ایدیهم، این ید گفته شده کنایه از قدرت است. یا مثلا آیه 22 آیه 5 سوره طه، الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش چیره شده است. خب مگه خدا تخت دارد؟ مگر خدا بر تخت چیره میشود؟ این هم کنایه است، معنای کنایه دارد، یعنی تدبیر جهان هستی رو خدا بر عهده گرفته. وقتی پادشاه بخواد تدبیر مملکت رو بر عهده بگیره، اداره مملکت رو بر عهده بگیره، چیکار میکنه؟ بر تخت پادشاهی مینشیند. اینجا هم بر تخت نشستن کنایه از تدبیر و اداره جهان هستی است. یعنی به شأن ربوبیت و تدبیر الهی اشاره دارد. یا آیه 22 سوره فجر که می‌فرماید و جاء ربک و الملک صفا صفا، پروردگار تو میآید روز قیامت در حالی که ملائکه صف کشیدند. خب این میآید ظاهرش این که خدا پا داره، مگر انسانی مثل پا دو تا پا بلند شه بیاد ملائکه هم صف بکشن تعظیم کنن بهش؟ نه خیر. این جاء معنای چی داره؟ مثلا گفتن اینجا یک چیزی در تقدیر است و جاء امر ربک، حالا یکی از معانیش اینه، معانی دیگری هم گفته شده که حالا جاش نیست من وارد اینا بشم. و جاء ربک یعنی جاء امر ربک، یعنی امر پروردگار تو میآید در حالی که ملائکه صف کشیدند. یه سوالی هم مطرح میشه، اینم بگیم پرونده صفات الهی رو بسته ایم. یک سوال اینه که آیا اسماء الهی توقیفی است یا نه؟ یا اصلا توفیقی است، یا توقیفی یا توفیقی، کدام؟ مقصود از توقیفی بودن اسما چیه؟ اینه که بگیم آقا نامها و صفاتی که شما بر خدا حمل میکنید اینا حتما باید در آیات و روایت آمده باشد. شما حق ندارید اسما و صفاتی را بر خدا حمل بکنید و نسبت بدید که در آیات و روایت نیامده است. بله، اکثریت متکلمان اهل سنت و برخی از متکلمان شیعه طرفدار این نظریه هستند که آقا اسما و صفاتی رو به خدا باید نسبت بدی که در آیات و روایات آمدن، غیر اون رو اجازه ندارید. بلکه بسیاری از متکلمان شیعه و همچنین فلاسفه مسلمان بر این باورن که هم اون صفاتی که در آیات و روایات آمده میشه بر خدا حمد کرد و هم صفاتی که حاکی از نقص و کمبود در خداوند متعال نیست، اینا رو هم میتونی بر خدا هم کنی اگرچه در آیات و روایات نیامده باشد. مثلا واجب الوجود بودن خدا، خدا واجب الوجود به ذات است، یا خدا علت العلل است. خب اوصاف هم دیگه، هم صفت هم میتونیم بگیم الله علت العلل است؟ بله، ایرادی نداره. چرا؟ چون حاکی از نقص است. میتونیم بگیم خدا کامل مطلق است؟ بله، اصطلاح کامل مطلق در آیات و روایات نیامده، واجب الوجود به ذات در آیات و روایات نیامده، ولکن حکایتگر نقص هم نیست، لذا میتونی بر خداوند متعال چیکار کنی؟ نسبت بدی اینها را. پس از نظر قول حق بفرمایید اسماء الله توقیفی نیستند بلکه توفیقی اند، یعنی شما هم می توانید اسماء و صفاتی را بیاورید که حاکی از در آیات روایت آمده باشد، هم اسماء و صفاتی که در آیات روایت نیامده ولیکن حاکی از نقص هم نیست، حاکی از کمال است. مثل این مثالی که خدمت شما عرض کردم. حالا برخی که قائل به توقیفی بودن اسماء الله هستند و میگن آقا فراتر از آنچه در آیات روایات آمدید بر خدا نباید شما صفتی رو نسبت بدید، یکی از اون دلایل محکمی که ذکر کردن بر این آیه، البته از نظر خودشون محکمه، اون آیه قرآن هست. کدوم آیه قرآن؟ آیه 180 سوره اعراف. اونجا میفرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلهدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. یعنی نیکوترین نام ها به خداوند اختصاص دارد، پس خدا را به آن نام ها بخوانید و کسانی که در نام های خدا الهاد میورزند رها کنید. بله، اونها در آینده مطابق اعمال خودشان جزا داده خواهند شد. اینجا این نقدی که بر این آیه هست، اینا گفتن خب اینجا میفرماید لله الاسماء الحسنى چجوری اثبات میکنن؟ کسی بخواد از این آیه اثبات بکند که اسماء الله توقیفی اند، یعنی فراتر از آنچه در آیات و روایات آمده نمیشه بر خدا نسبت داد، باید دو چیز رو اول اثبات کنند. یکی این که این الف و لام در عبارت الاسماء الحسنى الف و لام عهد باشه. یعنی چی؟ یعنی اون اسمایی که در قرآن کریم یا احادیث نبوی آمده، الف لام عهد یعنی اون چه که معهود ذهنی است. معهود ذهنی یعنی چی؟ یعنی ذهن ما شناخته از کجا؟ در آیات و روایات. اول باید این اثبات کنند. ثانیاً این مطلب دوم رو هم اثبات کنند که این الهاد که می‌فرماید و ذر الذین یلهدون فی اسمائه، این الهاد به معنای چی باشد؟ به معنای اینه که کسی از اون نام‌ها و اسماء الهی که در قرآن روایت آمده تجاوز بکنه. یعنی از اون نام ها تجاوز کنه، نام های دیگر رو نسبت بده. اگر کسی از اسماء اللهی که در آیات و روایات آمده تجاوز کنه و اسماء جدیدی را به خدا نسبت بدهد، اون ملحد است. اگر این الحاد رو به این معنا بگیرید، اون وقت میتونید اثبات کنید. ولیکن هیچ یک از این دو، این دو مطلب ثابت نیست، اثبات نمیشه، غلطه، اصلا نمیشه اثبات کرد. چرا؟ چون اولا الف لامی که در الاسما هست یه الف لام استغراقه، یعنی به جای الف لام باید کل رو بذارید، مثل الحمدلله. چرا الف لام استغراقه؟ چون جمع معروف در زبان عرب میگن جمع محلای به الف و لام افاده عموم میکند. اسما جمع اسمه، یه الف لام هم روش آمده شده الاسما، یعنی کل الاسما، کل اسما، همه اسمها، یه الف لام استغراق. این اولا، پس الف لام عهد نیست. بله. ثانیا این کی گفته که به کار بردن اسماء الله غیر از آنچه در آیات روایت آمده الحاد است؟ این در صورتی الحاد است، بله، در صورتی الحاد است که شما اسما و صفاتی رو به خدا نسبت بدی که در واقع موهم نقص و کاستی باشند. یعنی شما اگر آمدید اسم و صفتی رو بر خدا نسبت دادید که با شأن و جلال و جبروت الهی سازگار نیست، اینجا الحاده. ولیکن اگر آمدی یک واژه‌ای را، یک کلمه‌ای را، یک صفتی را به خدا نسبت دادی که نه تنها افاده نقص نمی‌کنه، بلکه افاده کمال می‌کنه، هم کمال نامتناهی، هیچ ایرادی نخواهد داشت. بله. مثلا میگه خدا کامل مطلق است، خدا واجب الوجود به ذات است و مانند این، خدا غنی به ذات است. حالا غنی در آیات روایت آمده. هر چیزی مثل اینها باشد ایراد داره؟ خیر. پس نتیجه این که اسماء الله توفیقی هستند نه توقیفی. خب بحث از صفات و اسماء الهی و تقسیمات و بفرمایید مهمترین تقسیمات را همینجا به پایان میرسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.